أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد فموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف والحجة بن الحسن العسكري القائم منتظر القائم. والخلف القائم المنتظر المهدي حجة ابن الحسن روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماري خودم و همه شما مؤمنين پرهیزکار، خواهران و برادران نمازگزار را به رعایت تقوای الهی، اجتناب از محرمات، انجام واجبات الهی دعوت می کنم. در هفته ای که در پیش رو داریم، ولادت با سعادت آقا و مولای ما امام جواد علیه السلام، فرزند برومند آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام را داریم که بعد از شهادت پدر بزرگوارشان در سن 8 سالگی امامت بعد از امام رضا علیه السلام را عهدهدار شدند. امام جواد علیه السلام در سال 10 ماه رجب سال 195 هجری قمری در مدینه متولد شدند. بعد از امام بزرگوار ما، وقتی امام جواد علیه السلام در سن کودکی به امامت رسیدند، دشمن از همون روش هایی که برای تحت فشار قرار دادن امام رضا علیه السلام استفاده می کرد، امام جواد علیه السلام را تحت نظر قرار داد و با تزویج دختر خود ام الفضل، حتی امام جواد علیه السلام را در خانه خود تحت نظر گرفتند. در کنار همه اینها، از طریق مباحث علمی که تشکیل می‌دادند و دانشمندانی را در این مجالس علمی جمع می‌کردند، به گمان خود بتوانند این کودک خردسال را به وسیله علم و مباحث علمی بر زمین بزنند و بتوانند از این محبت که مردم مؤمنین دوستداران نسبت به او دارند کم کنند، از این ارادت مردم کم کنند و بتوانند جلوی نفوذ این امام همام را بگیرند. اما غافل از این که مقام امامت، مقام ولایت، موهبتی الهی است و بستگی به عمر انسان ندارد. مقام امامت و ولایت مقامی است که خداوند تبارک و تعالی از پیش خود کسی را که لایق این مقام بداند عنایت می کند و علم او هم علم لدنی است. لذا در همه این مجالسی که تشکیل می دادند این امام بزرگوار ما با سربلندی پیروز می شد و اطرافیان مأمون و بعد از او معتصم گله می کردند، زبان به شکوه می گشودند که چرا چنین مجالسی را شما تشکیل می دهید؟ هدف شما این است نفوذ این امام کم شود، ارادتمندان او کم شود. اما وقتی این امام پیروز میدان می شود، باعث می شود این امام در بین محبین خود بیشتر نفوذ کند، بیشتر جا باز کند، ارادتمندان او بیشتر شود، می تواند فضائلی از امام جواد علیه السلام شود. در یکی از همین مجالس که تشکیل شده است، عیاشی در تفسیر خود بیان می کند، زرقان از دوستش می گوید روزی دوست خودم را ابن ابی داود را دیدم، بسیار خشمگین، ناراحت و گرفته است. گفتم چه شده؟ گفت امروز از دارالخلافه از کنار معتصم میاد، عده‌ای از دانشمندان اونجا بودند و ابا جعفرم بود. گفتم مگه چه شده است که اینقدر ناراحتی؟ چه رخ داده است؟ گفت دزدی را گرفته بودند. در محضر معتصم اقرار کرد به دزدی. معتصم رو کرد به دانشمندان، گفت این کسی که اقرار به چنین دزدی می کند حد او چیست؟ دانشمندان شروع کردند اظهار نظر کردند. عده‌ای از دانشمندان گفتند دست او را از مچ باید قطع کنیم. سوال شد دلیل چیست؟ دلیل آورد از آیه الهی که می فرماید فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، و دست از مچ را شامل می شود و باید دست او را قطع کرد. عده‌ای هم با او همراهی کردند. از گوشه مجلس عده‌ای دیگر گفتند نه، دست او را باید از مرفق برید، نه از آرنج. دلیل شما چیست؟ و ایدیکم آیه دارد در جای دیگر، و ایدیکم الی المرافق، دستان خود را تا آرنج. این که میگوید تا آرنج، پس معلوم است دست تا آرنج را شامل می شود و باید از آرنج دست او را قطع کرد. عده دیگر به مخالفت برخواستند نه، دست انسان تا کتف است، باید دست این دوز را از کتف قطع کرد. معتصم رو کرد به ابا جعفر، گفت شما چه نظری دارید؟ امام علیه السلام گفت مرا معذور بدار، بگذار من حرفی نزنم. اصرار از خلیفه، امام علیه السلام زبان گشود به سخن گفتن، فرمود همه شما اشتباه می کنید. دست این دوز را باید فقط انگشتان او را غیر از انگشت ابهام او را برید. ابا جعفر دلیل تو بر این کلامت چیست؟ گفت پیامبر ما می فرماید هفت عوض هنگام سجده در مقابل پروردگار باید بر زمین قرار بگیرد. این هفت عوض را بیان می کند. بعد می فرماید خداوند در قرآن می فرماید و ان المساجد لله، و ان المساجد لله، دست که عضوی از این هفت عضو هست برای خداوند است که هنگام سجده باید بر زمین قرار بگیرد. نباید این دست از مچ بریده شود، از مرفق بریده شود، از آرنج و کت بریده شود، بلکه باید چهار انگشت او بدون انگشت ابهام بریده شود و دست او برای سجده که مخصوص پروردگار است سالم بماند. معتصم و اطرافیان او شروع کردند امام علیه السلام را تعظیم کردند، شروع کردند امام علیه السلام را تحسین کردند. آیا نباید من ناراحت شوم، خشمگین شوم؟ تمام تلاش ما این است که فضیلت او را کم کنیم، منزلت او را در جامعه کم کنیم، او را تحت تعقیب و تحت مراقبت قرار دهیم. با این مجالس فضائل او نشت پیدا می کند. در مجلس دیگری یحیی بن اکتم هست، دانشمندی است برای خود، اهل فن نیست برای خود. باز خلیفه رو می کند به خیال خام خود که می تواند این امام را بر زمین بزند. یحیی بن اکتم، آیا سؤالی نداری از ابا جعفر بپرسی؟ یحیی بن اکتم شروع می کند از امام علیه السلام: مولای من، اگر کسی در حال احرام قتل صید کرد، حکم او چیست؟ چه کند؟ امام علیه السلام شروع می کند به بیان شقوقی می پردازد. بگو ببینم این قاتل صید محل بوده است یا محرم، عالم بوده است یا جاهل، به عمد صید کرده است یا به خطا، این محرم آزاد بوده است یا بنده، صغیر بوده است یا کبیر، در شب بوده است یا در روز، این حیوانی را که صید کرده است، آیا این حیوانی که صید کرده است بچه صید بوده است یا نه؟ وقتی شقوق را بیان می کند، یحیی بن اکتم سر از خجالت به زیر می اندازد، متعجب می شود، عجب علمی دارد این ابا جعفر. این است اللهم صل علی محمد. ما محب چنین امام بزرگواری هستیم که در جوانی، در نوجوانی به امامت می‌رسد، در جوانی چنین دانشمندانی را به زمین می‌زند. این فضیلت امام بزرگوار ما در میدان علم است. در میادین دیگر، در اخلاق، در رفتار، در کردار، در عبودیت و بندگی خدا، در هر زمینه ای انسان زندگی این بزرگواران را مطالعه می کند، افتخار می کند که پیرو و محب چنین کسانی است. دوستان، محبین اهل بیت، ارادتمندان اهل بیت، سعی کنیم با زندگی اولیای خدا بیش از پیش آشنا شویم. همچنین در هفته آینده ولادت با سعادت مولایمان امیر المؤمنین مولا المتقین را در روز پنجشنبه 13 رجب که عده‌ای از مؤمنین خواهران و برادران در این مکان مقدس به اعتکاف مشغولند، روز پنجشنبه 13 رجب ولادت با سعادت مولای ماست. تولد مولای ما هم شنیدنی است. سؤالی که مطرح می شود این است: چرا امام علی علیه السلام در خانه خدا متولد می شود؟ دلیل چیست؟ می شود به بیان دانشمندان از بزرگان اهل تسنن و شیعه مراجعه کرد و جواب این پاسخ را شنید. ابن عباس و عده‌ای در کنار خادم خدا نشستند، می بینند فاطمه بنت اسد مشغول طواف خانه خداست، درد زایمان او را فرا می گیرد، پناه می برد به خانه خدا، از خدای خود استمداد می طلبد. خانه خدا شکافته می شود، وارد خانه خدا می شود. ابن عباس نقل می کند: هر چه تلاش کردیم در خانه خدا را باز کنیم، نشد. قفل باز نشد، نتوانستیم راه پیدا کنیم به درون خانه. 3 شبان روز گذشت، روز 4 باز همون جایی که شکافته شده بود باز شد، دیدیم فاطمه بنت اسد با نوزادی وارد صحن شد. وقتی که وارد شد سوال کردیم، گفت: من 3 شبان روز مهمان خدای خود بودم. در خانه خدا وقتی که مرا درد زایمان گرفت، از خدای خود طلب کردم کمکم کند. زنان بهشتی به قابلگی آمدند، در این سه شبانه روز از میوه ها و خوراکی های بهشتی برایم آوردند. فرزندم متولد شد. از خانه خدا خارج می شدم، هاتفی ندا زد: ای فاطمه بنت اسد، نام فرزندت را علی بگذار، که او را از نام خود گرفتم. از برادران اهل تسنن حاکم نیشابوری بیان می کند که این ولادت مولا به اخبار متواتر رسیده است. به اخبار متواتر. حافظ گنجی شافعی بیان می کند داستان شب ولادت را بیان می کند. بعد می فرماید: هیچ کسی قبل از علی و بعد از او چنین فضیلتی را شامل حال او نشده است. شهاب الدین محمود آلوسی در تفسیر روح المعانی بیان می کند این مسئله را، که مشهور و معروف است. ابن سباق ملکی، ابن مغازلی شافعی، همه این بزرگان بیان می کنند از برادران اهل تسنن، و این جمله را دقت کنیم. می فرمایند: این کرامتی است، این فضیلتی است که خدا خواست به علی عنایت کند. از بزرگان شیعه هم بسیاری نقل کردند. شیخ صدوق بیان کرده است و عده دیگری چون سید رضی، شیخ مفید، علامه حلی، بیش از 3 نفر از دانشمندان و علمای شیعه هم بیان کردند و بالاتفاق این جمله را بیان می کنند که این کرامت و بزرگی بود برای مولا علی علیه السلام. بشنویم این جمله آخر را از زبان شاگرد مولا علی و محب مولا علی سعد بن سوهان. در آخرین لحظات مولا علی میگه: وارد محضر مولا شدم. گفتم: مولای من، سؤالی دارم. بعد از اون مقدمات که بگذرم، امام فرمود: بپرس. سؤالاتی میکند. آخرین جمله اش، یکی از جملاتش این است: مولای من، شما افضلید یا حضرت عیسی نبی الله افضل است؟ امام علیه السلام فرمود: من افضل از عیسی پیغمبرم. این ادعای کمی نیست. مولای من، چرا شما از حضرت عیسی پیغمبر افضلید؟ فرمود: وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها در بیت المقدس زندگی می کند، به میوه های بهشتی بر او می آورند، این چنین قرب و منزلتی دارد. وقتی درد زایمان گرفت که عیسی را به دنیا بیاورد، هاتفی ندا زد: یا مریم، اخرج از خانه خدا، بیت المقدس خارج شو، که خانه خدا محل زایشگاه و تولد فرزند نیست. مریم در بیابانی کنار درخت خرمایی فرزند خود را بر زمین می‌گذارد. اما وقتی مادر من فاطمه بنت اسد در کنار خانه خدا درد زایمان گرفت، وقتی از خدا کمک طلبید، خانه خدا شکافته شد. خطاب آمد: ادخل داخل خانه من شو، این فرزند تو. این فرزند تو باید در خانه خدا به دنیا بیاید. این فضیلت، این کرامت باید با علی باشد. افتخار کنیم محب و شیعه چنین مولایی هستیم و سعی و تلاشمان به پیروی از این مولای متقیان باشد. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احفظ إمام زماننا، اللهم احفظ قائدنا الخامنئي، اللهم اخزل المنافقين والكفار، اللهم اخزل من خزل الدين. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.